برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام خدمت شما دوستان عزیز، همراهان خوب برنامه صدای کتاب. با خوانش از هری رود تا زاینده رود، سفرنامه ایران، نوشته محمد داوود عرفان، در خدمت شما هستیم. گشت و گذار ما رسید به نیشابور با عنوان از رواش تا روناس. صبح نهم سنبله یا شهریور 1398 با دوستم عصمت الله عثمانی آماده سفر به نیشابور می شویم و ساعت 11:45 به سوی نیشابور حرکت می کنیم. من زمانی که صنف یا کلاس سوم ابتدایی بودم، در اولین اردوی دانش آموزی عمرم به نیشابور سفر کرده بودم. سینمای فیروزه و یک غار زیبا که نامش را به خاطر ندارم تنها خاطراتی است که از آن سفر دارم. چند ماه گذشته هم با دوستانی چون رحمانی پارسی، روح الامین امینی، محمد کبیر ایثار و عبدالکریم براتزاده به نیشابور سفر کرده بودم، ولی آن سفر تماشایی بود بدون دقت. من می‌خواهم این دفعه نیشابور را بهتر ببینم و آثار باستانیش را دقیق‌تر بنگرم. تمام مسیر راه را در مورد آثار باستانی دوره تیموریان حرف می‌زنیم. از نیشابور هرات که دو قطب بزرگ خراسان قدیم بودند و از دانشمندانی که از این خطه‌ها سر برآوردند و از روزگار غریبی که در آن مجبور بزیستن شده ایم. در 20 کیلومتری نیشابور توربین‌های بادی تولید برق منظره زیبایی آفریده است. هرات و بادهای 120 روزش در خاطرم پر می‌کشد و فرصت طلایی که برای تولید برق بادی داریم، امری که مسئولان ما بارها از آن گفتند و هیچگاه جامعه عمل نپوشید. یک بار هم سخن رئیس جمهور که هرات می‌تواند باد صادر کند، چاشنی فکاهی های فضای مجازی کاربران شده بود. در مسیر راه خربزه و عناب می خریم. عناب را من سفارش می دهم. به یاد بهترین عناب جهان که از شهرستان ما تولید می شود و بازار جهانی را در قبضه گرفته است. راستش را بخواهید هیچ عنابی عناب قلعکاه فراه نمی شود. عناب های درشت و با مزه که زبان زده تمام تاجران داخلی و خارجی است. عناب فراه هنوز هم با شیوه سنتی کشت و برداشت می شود و تا کنون هیچ گونه اقدام علمی برای کاشت بهتر این طلای سرخ انجام نپذیرفته است. ساعت 2:20 است که به نیشابور می رسیم، به شهر عطار و خیام. از این شهر بوی خراسان به مشام می رسد، بوی تاریخ، بوی مولانای بزرگ. بر دروازه شهر کاروان پدر مولانا که از ایلغار مغل جان سالم بدر برده و در مسیر قونیه به نیشابور رسیده است، پیش چشمانم رژه می رود. مولانا را می بینم، کودکی که با بارگاه عطار می شتابد و عطار بانگ بر می آورد که دیری نخواهد پایید که این کودک آتش بر سوختگان عالم زند. چه شکوهی داشته است این دیدار و چه عظمتی که خورشید و ماه عرفان را روبروی هم قرار داده است و من امروز از همین حوالی با نوای خوش مولانا به خانه عطار آمدم. چه بغض سنگینی گلویم را می فشارد و چه دردی بر شانه های نحیف من بار می شود. دیری نمی پاید که مولانا از این سرزمین رخت بر می بندد و عطار می ماند و تیغ بیرحم سپاهیان چنگیز و عطاری که اولین شهید عرفان نام می گیرد. من می مانم و تاریخ و نوادگان چنگیز، آنانی که بر خرابه های پدر شکوه دوره تیموریان را می آفرینند و آن وزیر خردمند دربار تیموریان که عزم سفر نیشابور می کند تا بر قبر عطار قبه شاهانه بسازد، و خیل خیل دانشمندان عالم را می بینم که رو سوی نیشابور آوردند تا در نظامیش درس فقه، عرفان و نجوم بیاموزند، خیام و شاگردانش که تاریخ می آفرینند و تقویم. ابو حاتم اصفزاری را مشاهده می کنم که از اصفزار به نیشابور می شتابد تا در بارگاه خیام نجوم بیاموزد و مکانیک، و هم او بود که نامی ماندگار شد در کنار خیام. صدای اسمت مرا از خیالات تاریخ بیرون می کشد. می پرسد که مقصد من کجاست؟ راستی؟ مقصد من کجاست؟ مگر صاحب خانه مقصدی دارد جز خانه خود؟ من که از خانه خود به خانه خود سفر کردم، مگر مقصدی دیگری می توانم داشته باشم؟ آهی می کشم و می گویم لعنت به مرزهای استعماری. اسمت با تعجب به من نگاه می کند. راننده رباط شاه عباسی را اولین مقصد سفر معرفی می کند. از خیابانهای خلوت و باریک نیشابور به سمت رباط شاه عباسی راه می افتیم. اپلیکیشن راهنمای بلد راهنمایی من می کند. پس از چند میلان به رباط شاه عباسی می رسیم. این رباط کنار خیابان و تقریباً وسط شهر قرار دارد. ظاهر رباط نشان می دهد که مرمت شده است. رباطی است شبیه رباط‌های هرات، با این تفاوت که وقتی وارد ربات می‌شوی با بازار کوچکی از صنایع دستی و آثار فرهنگی برمی‌خوری. سمت راست ربات دکان‌های صنایع دستی انواع و اقسام صنایع دستی را به نمایش گذاشتند. در یک ضلع موزه حیات وحش قرار دارد، انواع و اقسام پرندگان، آبزیان و خزندگان، برخی به صورت زنده و برخی دیگر احتمالاً با جریان برق خشک شدند و کنار هر کدام شناسنامه‌ای. فضا برایم به شدت غیر قابل تحمل می شود. می خواهم زودتر از اینجا بگریزم. این همه حیوان خشک شده در فضای آجری که باید با تماشای کاشی‌های رنگارنگ بنشینی و تاریخ را مشاهده کنی همخوانی ندارد. بدتر از همه تأکید دوستان برگرفتن عکس کنار پرندگان خشک شده است. بناچار عکس میگیریم و کنار غرفه مارها توقف کوتاهی میکنیم. مارها از پشت شیشه هم ترسناکند. چند مار قهوه‌ای که روی ماسه های نرم لم دادند و حضور ما برایشان اهمیتی ندارد. از موزه حیات وحش بیرون میزنیم. آن گوشه فیروزه فروشی است. اسمت میگوید باید از بهترین فیروزه جهان چیزی بخریم. در حالی که او برای خرید انگشتر وارد مغازه فیروزه فروشی می شود، من فرصت را غنیمت می شمارم و از گیوه فروشی بغلی دیدن می کنم. گیوه های رنگارنگ که با دست ساخته شدند و هنر نیشابور را برخ می کشند. فروشگاه موسیقی، عکاسخانه قدیمی، قدیمی فروشی، نگارگری، پیکرتراشی و موزه باستانشناسی از قسمت‌های دیگر این ربات است. این ربات در قرن دهم ساخته شده و احتمالاً از ساخت و سازهای زمان صفوی است. ربات شاه عباسی خلوت است و در آنجا گردشگری را نمی‌بینیم. در کل در نیشابور گردشگر خارجی کمتر دیدم. نمیدانم دلیل آن چیست، اما هرچه باشد گردشگری نیشابور خیلی پر رونق‌تر از هرات است. پس از بازدید از رباط شاه عباسی تصمیم میگیریم که به مسجد جامع نیشابور برویم. ساعت 3:05 به مسجد جامع نیشابور میرسیم. تصور من از مسجد جامع نیشابور بنایی در مایه های مسجد جامع هرات یا اصفهان است. ولی وقتی به مسجد میرسیم گویی به مسجد زیارت جا پا گذاشتم. مسجدی خشتی با کاشیکاری مختصر. مسجد جامع زیارت جا که در حومه هرات و در روستای زیارت جا قرار دارد کمی بزرگتر از مسجد نیشابور است. داخل مسجد تعدادی زن و مرد خوابیدند و از متولی مسجد می خواهیم برای لحظه اجازه دهد که داخل مسجد را ببینیم. پاورچین پاورچین، طوری که خواب کسی را برهم نزنیم، سری به داخل مسجد می زنیم و فضای گچی ساده آن را ورانداز می کنیم. چیز قابل توجهی در داخل مسجد نمی یابیم و زود بیرون می آییم. به نظر من مرمتکاری مسجد جامع غیر معیاری است. یک قسمت از مسجد آشکارا نشان از ناشیگری مرمتکاران دارد. گویی گوشه غربی آن از جای دیگری آمده است. این نوع مرمتکاری های بدون ملاحظه را در هرات زیاد دیدم و اینجا هم همان اهمالکاری صورت گرفته است. در حال تماشای مسجد جامع چشمم به ایوان پهلوان کرخی افتاد. نزدیک ایوان می روم و در تابلو جز نام پهلوان کرخی چیز دیگری نمی یابم. این که پهلوان کرخی چه کسی بوده که سر از نیشابور برآورده و ایوانی به نام اوست هیچ اطلاعی در دست نیست یا حداقل من در جایی به نام او بر نخوردم. اما هرچه که هست بوی کروخ هرات می دهد و صدای پای او، صدای گام های هرات در دالان های پرپیچ و خم تاریخ منطقه است. با گرفتن چند عکس از مسجد جامع نیشابور خداحافظی می کنیم. در حالی که گرسنگی آزارم می دهد، از همسفرانم می خواهم که جایی پیدا کنیم که نهار را صرف کنیم. راننده پیشنهاد می دهد که اول بازار سرپوش نیشابور که همین نزدیکی هاست را ببینیم و سپس به اطراف آرامگاه عطار و خیام جایی برای نهار خوردن پیدا کنیم. با استقبال از این پیشنهاد به سوی بازار سرپوش حرکت می کنیم. دوستان عزیز، بخش دیگری از کتاب از هری رود تا زاینده رود، سفرنامه ایران، اثر محمد داوود عرفان را برایتان خواندیم. سفرنامه خواندنی است که انشالله در برنامه آینده ادامه آن را پی می‌گیریم. تشکر از شما که با برنامه صدای کتاب همراه بودید. بدرود.